أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. این آیات مربوط به این است که خدای متعال می‌فرماید که ما جن و انس رو خلق کردیم و به ملائکه گفتیم که به انسان سجده کن. همه سجده کردند مگر شیطان، ابلیس. ابلیس ابا کرد از این که به انسان سجده کنه. خدا ازش پرسید که چرا سجده نکردی؟ جواب داد من به بشری که تو او را از سلسال من همه این مسنون آفریدی سجده نمی کنم، یعنی از گل کهنه گندیده بی ارزش. موجودی که از چنین چیزی خلق شده من بهش سجده نمی کنم. خدا هم فرمود که فخرج منها فإنک رجیم، از این بهشت که درش قرار داری خارج شو، که تو از رحمت من دور شدی و خالد شدی. و ان علیک اللعنه الی یوم الدین، تا روز قیامت مورد لعنت و دوری از رحمت هستی. شیطان گفت که رب فانذرنی الی یوم یبعثون، به من مهلت بده خدا تا روزی که مبعوث میشین، همه مبعوث میشن. قال فانک من المنذرین، خدا هم فرمود که تو جزو مهلت گیرنده ها هستی، مهلت داده شد، مهلت داری، یعنی اختیار داری، دستت بازه که هر کاری میخوای بکنی. هر کاری میخوای بکنی یعنی هر کاری که میخوای و میتونی بکنی بکنی. این آیات که در مورد ابلیس هست عیناً در مورد همه ما هست، چون همه ما شیطان داریم. یعنی شیطان مثل خون در رگهای ما جریان داره. اینجور نیست که شیطان یه موجودی باشه که بیرون و برای این که بخواد با ما ارتباطی برقرار کنه نیاز داشته باشه که بیاد مثلا برای با ما حرف بزنه، مثل باقی انسان‌ها که میان با هم حرف میزنن، گاهی هم شیطنت میکنن، یه حرفایی میزنن که گاهی زندگی‌ها رو به هم میزنن، به هم میریزن، انسان‌ها رو فریب میدن. نه، شیطان اینجوری نیست. اینجوری هم هست، ولی مثل خون در رگه های انسان جریان داره، یعنی از درون هم همه ما رو وسوسه میکنه. یک چنین موجودیه. همه ما شیطان داریم و در حقیقت همون جور که شیطان در مقابل خدا ابا کرد از این که سجده کنه در برابر انسان و حرف خدا رو گوش نکرد، از این که حرف خدا رو گوش کنه سر باز زد. همه ما هم همینطوری یه جاهایی شیطنت میکنیم، یعنی از این که حرف خدا رو گوش کنیم سر باز میزنیم. و این که اطاعت کنیم و سجده کنیم در برابر انسان کامل، انسانهای الهی، مقابله میکنیم، مخالفت میکنیم، اطاعت نمیکنیم. گاهی همون حرفایی رو میزنیم که شیطان به خدا زد. شیطان به خدا میگه که رب به ما اغویتنی، خدایا به واسطه این که منو اغوا کردی، گولم زدی، به خدا میگه. دقیقا همون حرفهایی که شیطان ما هم به خدا میگه. ما هم بعد شیطانی داریم دیگه. شیطان همه ما به خدا همینو میگه. به خدا میگیم خدایا چرا ما رو گول میزنی؟ ما ممکنه این لفظ رو به کار نبریم، اما ته ذهنمون، تو دلمون این خطورات شیطانی میاد که خدا یه دنیایی رو آفریده سراسر فریبنده، یه کاری کرده که ما دائم گول میخوریم، فریب میخوریم، غفلت میکنیم، خودمون رو گم میکنیم. خب این عالم رو کی خلق کرده؟ خدا دیگه. شیطان به خدا گفت که به ما اغویتنی، خدایا تو منو گول زدی، تو منو فریب دادی. مگر خدا فریب دهنده است؟ مگه خدا گول میزنه؟ بله خدا فریب میده، خدا گول میزنه. برای مردا، این خانمایی رو که خدا خلق کرده، این خانوما گول زننده نیستن. یه مثالی زدم که دیگه مولا درزش نره. از این خانوما فریبنده تر برای آقایون. یه نگاه یک جوان از هستی ساقط میشه. گاهی اینجوریه، با یه نگاه از هستی ساقط میشه، شب و روزشو گم میکنه. خدا که هیچ، خدا رو که گم میکنه و یادش میره و فراموش میکنه و اینا، بمانه شب و روزشو گم میکنه، خوابش دیگه به هم میریزه، قضاش به هم میریزه، همه چیش. خب کی اینو خلق کرده؟ خدا. خود شیطانو کی خلق کرده؟ خدا. یعنی وقتی انسان منشینه بشه خودش با شیطان نفس خودش محاسبه میکنه، میبینه شیطان خوب حرفای اینجوری بلده که میگه به ما اغویتنی، خدایا به واسطه اینکه تو منو گولم زدی. در آیات قبلی داریم که خدا جن رو قبل از انسان آفرید، و الجان خلقته من قبل من نار السموم، از آتش نافذ سوزاننده. شیطان یه نگاه میکنه به خودش، میگه من قبل از انسان خلق شدم، من که قبل از انسان خلق شدم به انسان سجده کنم؟ همین معنایی که همه ما هم همین جوریم دیگه، همین حرفا رو میزنیم، میایم میگیم که ما یه موجود مادی هستیم، نیازهای اولیه ما چیه که قبل از همه نیازهای ماست؟ خوردن و خوابیدن و نوشیدن و نمیدونم روابط زن و شوئیه و همینا، اینا نیاز اولیه ما ایناست. خب حالا اگه نیازهای اولیه ما ایناست، قرآن باید یه راهکاری برای اینا میداد که ما چجوری تو دنیا زندگی کنیم و خوب زندگی کنیم و خوش باشیم و خوب بخوریم، خوب بخوابیم، خوب بچرخیم، خوب بگردیم. خدا اومده همش راهکار برای آخرت میده و میفرماید که اگه آخرت تو درست کنی، دنیات هم خدا درست میکنه. اینقدر که برای آخرت حساب باز کرده و اهمیت میده، به دنیا اهمیت نمیده، میگه ولش کن، دنیا ارزش نداره، که متاع قلیل، یه چیز کمیه، خودتو درگیرش نکن، اسیرش نشو. این برخورد خدا و اولیاء خداست با دنیا، در حالی که ما وقتی به دنیا اومدیم یک موجود مادی دنیایی حیوان بالفعل بودیم. اول این بوده، اول ما انسان نبودیم که اصلا تا بیاد به بچه بیاد بزرگ که برسه به عقل، عقلی در کار نبود که بخواد خدا رو بشناسه، آخرت رو بشناسه، بهشت رو بشناسه، جهنم رو بشناسه، این حرفا نبود. دنیا قبل از آخرته. خب دنیایی که قبل از آخرته چطور وقت اهمیت نداره، اینقدر بی ارزشه در نظر خدا و اولیاء خدا؟ این حرفیست که شیطانم همین جوری مقایسه کرد، گفت خب من که قبل از انسان بودم، پس مهمترم، پس با ارزشترم. این قبل بودن رو دلیل بر با ارزشی میدونه، میگه من قبل بودم با ارزشترم، دنیا قبل از آخرته پس مهمتره. بعدم هرم مازلو رو میارن وسط که ببین این هرم از کجا شروع شده، چجوری از جسم شروع میشه و کم کم میاد تا میرسه به نیازهای معنوی. اول از نیازهای مادی شروع میشه. خب حالا که از نیازهای مادی شروع میشه، پس آخرتو حالا ولش کن دیگه، کاری با آخرت نداشته باش، بریم سراغ دنیا. نتیجه گیری اینجوری میشه. توجه به این نکته نمیشه. حالا شیطان که با سوء اختیار، اون نمیخواست توجه کنه، مخصوصا اینجوری بود، توجه به این نمی کنیم که قبل بودن، مقدم بودن غیر از اهم بودنه، غیر از ارزشمند بودنه. کلاس اول دبستان قبل از کلاس دومه، قبل از دبیرستانه، قبل از دانشگاهه. اما این قبل بودن به معنای ارزشمند بودن نیست، یعنی هدف از کلاس اول رسیدن به دانشگاه و رفتن به مقامات بعدیه، خودش چیزی نیست که ارزش نداره. ارزشش مقدمیه، یعنی این یه بله اول اینه، از اینجا باید شروع کنیم. از دنیا مزرعه تل آخره، بله دنیا مزرعه آخره، یعنی از دنیا باید شروع بشه، اما معناش این نیست که حالا دنیا پس بهتر از آخرته، هدف مقصد نه، مقصد دنیا آخرته، اما از دنیا باید حرکت کنیم و شروع کنیم. اگر باید از دنیا شروع کنیم، معناش این نیست که همه قوا و توان و فکر و ذکر همه نیرومون خرج دنیا کنیم، چون از دنیا باید شروع کنیم دیگه. نه، شما اگر بخوای که به همین امور دنیایی خودت هم برسی، باید بری دستشویی. دستشویی نری، به هیچ کدوم امور دنیات هم نمیرسی. این مقدمه برای همه است. خب معناش اینه که دستشویی رفتن از همه مهمتره؟ نه، این مقدمه است، این جلوتره. این که خدا جن و قبل انسان آفرید، یعنی این زمین ساز برای خلقت انسان، نه این که از انسان مهمتره. مثل بچه و آدم بزرگ میمونه. خب کدومشون ارزشمندترن؟ انسان بزرگ، بالغ، عاقل. نگاه شیطان یه نگاهی نیست که فقط مال شیطان باشه، نگاه همه ما هاست، که بعد شیطانی ما وقتی که خدا رو در نظر نمیگیریم و بعد آخرتیمون رو بهش توجه نداریم، این نگاه رو میاد، خودشون نشون میده، جلوه میکنه. متناسب با خواسته های دلمون که اینا غیر از خواسته فطرتمونه که خداست، متناسب با خواسته های دلمون ما میایم عقیده میسازیم برای دنیا، حساب باز میکنیم، نگرشمون رو هماهنگ بکنیم با خواسته های دلمون. دلمون میخواد که تو دنیا خوب بخوریم، خوب بچریم، خوب بگردیم. میایم عقیدش هم درست میکنیم، میگیم ها دنیا، ببین دنیا مقدمه بر آخرت. حالا که مقدمه، خودت میگی مقدمه دیگه. دیدید گاهی اوقات یعنی لفظ رو میاریم ازش یه معنایی میگیریم که نباید بگیریم. وقتی میخوای از در خارج بشی، چند نفری، اول کی خارج میشه؟ میگیم اونی که بزرگتره، اونی که ارزشمندتره، اون خارج. اون بفهم شما مقدمی، شما مقدمی. این کلمه مقدم بودن رو میایم باهاش مغالطه میکنیم دیگه. نمیگیم که این مقدم بودن خیلی جاها به کار میره. درسته اینجا برای اونی که با ارزشتره به کار بردی، اما یه جاهایی هم برای اونایی که بی ارزشترن به کار میبری. موقع آب خوردن میگن بچه ها مقدمه، اول آب میخوای بدی، بده به بچه. مقدمه در برابر اهمیت، در برابر ارزش، در بیشتر موارد اینطوره. این که مقدمه معناش این نیست که لزوماً ارزشمندتره. رب به ما اغویتنی، شیطان میگه به خدا، خدایا به واسطه این که منو اغوا کردی. چجوری خدا اغوا کرده؟ یکیش همین که میگه منو مقدم خلق کردی، یکیش اینجوری منو اغوا کردی. من گول خوردم، گفتم بابا من که جلوتر از این بودم. یکی این که جنس خلقت بشر رو پستر از جنس خلقت من قرار دادی. اینو من سلسال من همه این مسنون، منو من نار سموم، این از خاک گندیده خشکیده، من از آتش فروزان چه و فلان. این هم یکی دیگه از دلایل اغوا کردن من. یعنی ظاهر رو خدایا تو یه جوری قرار دادی که من گول بخورم. این خیلی جالبه این حرف، که خدا، شیطان به خدا میگه خدایا تو ظاهر کار رو یه جوری قرار دادی که من گول بخورم، همونی که در مورد همه ما صدق میکنه، یعنی در مورد همه شیطان ما دیگه، شیطان هممون همین جوریه. اونی که تو وجود ما هست و گول میخوره، خود واقعی ما که نیست، اون خود واقعی ما فطرت الهی ماست، اون که خداست، اون که گول نمیخوره، که اون بعد نفسانی شیطانی ماست که گول میخوره، همون جوری که شیطان گول خورد. بعضیا واقعا، من دیدم و گفتن با من بحث کردن که خدا چرا مسیر رشد و سعادت و کمال ما رو به سوی آخرت و به سوی خودش از طریق همین دنیایی که گول میزنه قرار داده. یعنی یه دنیایی خلق کرده، به ما هم بعد دنیایی و مادی و خاکی داده، و دنیا رو هم یه جوری خلق کرده که ما گول بخوریم. این همون حرف شیطانه دیگه، که شیطان به خدا میگه خدا چرا منو گول زدی، چرا منو گول زدی. ما هم به خدا میگیم خدا چرا ما رو یه جوری خلق کردی که همه جوری گول میخوریم، به پول میرسیم خودمونو گم میکنیم، یعنی گول میخوریم. به شهوت میرسیم خودمونو گم میکنیم، گول میخوریم. به پست و مقام میرسیم خودمونو گم میکنیم، اغوا میشیم. در حقیقت همه ما هم داریم به خدا همینه میگیم، میگیم خدایا چرا این کارو کردی؟ جوابش چیه؟ جوابش این است که دنیا گول زننده است، اما خدا یه قدرتی به انسان داده به نام اختیار، که با این قدرت اختیارش میتونه کاری کنه، به جایی برسه و به فهم و شعور و معرفتی دست پیدا کنه که گول دنیا رو نخوره. یعنی این گول زدن دنیا مقدمه است برای رشد و تکامل و فهم و شعور و معرفت انسان، و اینکه انسان اون خواستش و قدرت انتخاب اختیاریش رو بیاد، استعداد درونیش شکوفا بشه. اگر یه ورزشکار خودش تنهایی ورزش کنه با این که مسابقه بده، چرا مسابقه میدن؟ با این که با کسی دعوا ندارن، یه کشتیگیر چرا میره کشتی میگیره مسابقه میده؟ مگه با طرف دعوا داره؟ پدر کشتگی دارن با هم، از هم دیگه ناراحتی دارن، کینه دارن؟ نه، میاد به طرف میگه، که به حریف میگه بیا با هم کشتی بگیریم. خودشون با هم دیگه میان میگن بیا کشتی بگیریم، بیا کشتی بگیریم، این عضلات ما رشد کنه، پرورش پیدا بکنه، حالمون جا بیاد. از کشتی گرفتن لذت میبرن. اگر حریف نداشته باشن تو فوتبال، اگر دو تا تیم نشن، یه تیم رفتن سر زمین یه تیم نیومده، اینا همه لب و لوچه ها آویزون، ناراحت، آقا کسی نیست باش ما فوتبال بازی کنیم، بهش گل بزنیم، نه ازش گل بخوریم، ناراحت هم که چرا کسی نیست، کسی نیست باش بازی کنیم، کسی نیست ورزش کنیم، عرق بریزیم، این عضلاتمون ورزیده بشه، فن کشتی رو خوب یاد بگیریم. کمال انسان احتیاج داره به زمینه ای که انسان در اون فضا و اون بستر و اون زمینه بتونه رشد کنه. از دنیا مزرعت الاخره، دنیا مزرعه آخرته، یعنی چی؟ یعنی هی بخوریم مثلا آخرتمون آباد میشه، با خوردن، با خوابیدن آخرت ما آباد میشه، یا با مبارزه و مقابله با شیطان نفس، جهاد اکبر بهش میگه. تو این جهاد اکبره که فهم ما رشد میکنه، ایمان ما کامل میشه، به مقام یقین میرسیم، اخلاص به وجود میاد در ما. از این که در دنیایی قرار داریم که این دنیا فریبنده است، گول زننده است، اغوا کننده است، از این که نباید ناراحت باشیم، باید خوشحال باشیم. از این که حریف داریم برای این که باهاش کشتی بگیریم، باید خوشحال باشیم. یه حریفی داریم مثل شیطان که اون میاد وسوسه میکنه، میگوید که رب به ما اغویتنی لعزینن لهم، خدایا به واسطه این که منو اغوا کردی من زینت میدم برای مردم در زمین. یعنی همین چیزایی که خودش همینجوری اغوا کننده بود، حالا من تزیینشم میکنم، یعنی چنان اینا رو بزرگ جلوه میدم در نظر مردم. شما یه نظر که نگاه میکنی خب فریب میخوری، اما به همین اکتفا نمیکنه شیطان، میاد اینو هی تکرار میکنه تو ذهن شما، اون صحنه فریبنده رو پرورشش میده، ای بزرگ میکنه، بزرگ میکنه، کاری میکنه که شما بیش از اون چرا که واقعیت داره میبینی و خیال میکنی. شما باید چیکار کنی؟ شما باید هی کوچیکش کنی، کوچیکش کن، نه بابا این حرفام نیست، این خبرام نیست. مواعظ همینه، کارش همینه، نه بابا اینا دنیا انقدام ارزش نداره که ما خیال میکنیم که شیطان برای ما بزرگ جلوه داده، اینا رو شیطان بزرگ جلوه داده، اینا سرابه، خیال میکنی که آبه، نه آب نی، اینا مال مرکب ماست، ربطی به خود ما نداره. شیطان میاد میگه اگر از این درخت ممنوع بخوری خودت به سعادت میرسی. خدا و اولیاء خدا میگن این ربطی به خودت نداره، این مال مرکبته، شکمت سیر میشه. شیطان میاد میگه اگه به این پست برسی، به این مقام برسی، خودت به کمال میرسی. اولیاء خدا میان میگن آقا پست و کمال ربطی به آخرت نداره، مرگ نزدیکه، بمیری پست و کمال دیگه به دردت نمیخوره، پست و این مقام. شیطان میگه هر چی پولت بیشتر باشه کمال و سعادت و بهشتت وسیع‌تر و بهتر و عالی‌تره. خیال ما اینجوریه دیگه، شیطان زینت میده، بزرگ جلوه میده، خدا و اولیاء خدا میان کوچیک میکنن. شیطان میاد میگه هرم مازلو رو ببین، ببین از کجا شروع شده، از خوردن، خوابیدن، نوشیدن، گشتن، تفریح، خود همین چریدن، از اینجا ها نیازهای مادی شروع شد. ببین چقدر اینا اهمیت داره، کلمه مقدم بودن رو ور میداره، اهمیت رو میذاره جاش، گولمون میزنه، میگه ببین چقدر اهمیت داره. میخوای به کمال برسی باید بهترین غذا رو بخوری، میخوای به سعادت برسی باید بهترین پست و مقام رو داشته باشی، میخوای به کمال سعادت باید بیشترین پول رو داشته باشی، بیشترین نعمت رو نمیدونم چه و چه. بعد اگه اینها ازت گرفته بشه، محرومیت داشته باشی، بعد به خدا نق میزنی، خدایا به من توهین کردی، رب به ما رب بله رب اهاننه، خدا به من اهانت کرده. اگر پولدار بشی میگه خدا اکرمنه، به من اکرام کرده. معیار ارزشش شد دنیا. اینجوری شیطان گول میزنه و ما اینجوری فریب میخوریم، یعنی چیزی که ارزش نداره ارزشمند میبینیم. اگر خدا اولیاءش و انبیاءش و مبلغین حقیقی دینش رو نفرستاده بود برای بشر، خب حق داشتیم بگیم که خدای ما کسی نبود به ما بگه. دنیا هم که فریبنده بود، شیطان هم که فریب میداد، زینت میکرد، لأزینن لهم، زینت میکنم براشون، کسی هم نبود که از این طرف مقابل خیلی جالبه که ما اگر اینا رو متوجه بشیم خیلی مسائلمون حل میشه. جامعه ای که کسی نیست تو اون جامعه این حرفا رو به مردم بزنه، به مردم بگه بابا دنیا ارزش نداره، کسی نیست اینا رو به مردم بگه، بگه اینی که اینقدر حساب باز کردی برای دنیا این کار شیطونه که اینجور دنیا رو در نظر شما بزرگ جلوه داده، این کار شیطونه. اینو نشون بده به مردم، نه اینکه فقط بگه، گفتنش به درد نمیخوره که. آهی بگو وقتی من برای دنیا حساب باز میکنم، حالا تو بگو نه حساب باز نکن، بکن نکن که کار درست نمیشه که. هی بگو تقوا داشته باشید، اون بعد تقوا داشته باشم که چی بشه؟ منو میخوای محروم کنی از نعمتهای دنیا؟ من دارم این دنیا رو نعمت میبینم، تو باید نگاه منو اصلاح کنی، دید و نگرش منو تغییر بدی. وقتی نمیتونی این کار نیستی، یا خودت هم نگاهت همینه یا اصلا توان این که انتقال بدی نداری. نمیتونی به من حالی کنی که بابا دنیا ارزش نداره، از دنیا جیفه، دنیا مردار گندیده است. ظاهرشو نگاه نکن، به ظاهر نگاه کنی گل میخوری، باطنشو ببین. وقتی نتونستی به من اینو حالی کنی، خب معلومه که من فریب دنیا رو میخورم. فلذا نمیتونیم ما نسبت به دیگران به این راحتی قضاوت کنیم که حالا این لابد حجت بهش تمام شده و نه، این ارزش رو تو پول میدونه. بعدم وقتی ارزش رو تو پول دید اختلاس هم میکنه، میگه من باید به پول برم، من خواهم به سعادت هم برسم. همه انبیاء الهی، اولیاء الهی، اینا چی شد که به سعادت رسیدن؟ به خاطر اینکه میخواستن که به سعادت برسن، دلشون میخواست به سعادت، خدا یعنی انتخاب اختیارشون این بود و سعادتشون رو خدا بهشون نشون داد که اینه راه سعادتتون، اینه. خب حالا اگر کسی میخواد به سعادت برسه، راه سعادتشون نمیدونه، خیال میکنه مقامه، هرچی مقام بالاتری پیدا بکنه این سعادت منده، خب نمیشه اینو سرزنشش کرد که چرا دنبال پست و مقام میری. کسی که سعادت خودشو در پول میدونه، نمیشه اینو سرزنشش کرد که چرا اختلاس کردی. میگه چرا نکنم، میگه چرا نکنم، من میخوام به کمالم برسم، به سعادتم برسم. بله میتونی سرزنشش کنی به این معنا که یعنی متهمش کنی به سوء انتخاب، اونم سرزنش نه، بگی آقا تو سوء انتخاب داری. وقتی که شما حقیقت رو بهش عرضه کردی، باطن دنیا رو بهش نشون دادی، باطن جان خودش رو بهش نشون دادی، بهش حالی کردی، فهمید، نه فقط گفتی، گفتنم فایده نداره، فهمید که غیر خدا هیچی نمیتونه نیاز خودش رو تأمین کنه، فقط این که با حق باشه، باید کارش درست باشه تا آرامش وجدان پیدا کنه، تا به سعادت برسه، تا بهشتی بشه. نتونستیم ما این کار رو انجام بدیم، نمیتونیم هم گله کنیم ازش که چرا تو دنبال سعادتتی. خب بایدم من دنبال کمال و سعادتم باشم، شماها چرا دنبال کمال و سعادتتون نیستیم؟ اگر خدا رو میشناسی باید بری به خدا برسی، اگر خدا رو نمیشناسی باید بری اختلاس کنی، باید بری نمیدونم پست بگیری، از هر طریق که شده باید نمیدونم ظلم کنی، تعدی کنی، هر چی دلت میخواد، هر کاری دلت میخواد بکنی، چرا نمیکنی؟ تو مشکل داری، تو درجه خواستت کمه، تو حقیقت خواه نیستی، هیچ راهی باقی نمیمونه جز این که انسان خودشو بشناسه، دنیا رو بشناسه، ارزش ها رو بشناسه و فریب شیطان نفسش رو نخوره و جهاد اکبر کنه و با شیطان نفسش مقابله کنه. و این معناش این نیست که شیطان رو حذف کنه، شیطان که نباید حذف بشه، دنیا که نباید حذف بشه، دنیا باید باشه، زینت‌های دنیا باید باشه، شیطان باید تزیین بیشتر کنه، اینا رو بزرگتر جلوه بده در نظر ما تا معنا پیدا بکنه مقابله با شیطان. رشد ما و کمال ما در مقابله با شیطانه، دا با کشتی گرفتن با شیطانه. حذف شیطان و دنیا و زینت‌های دنیا به معنای حذف رشد و سعادت و کمال ماست. انسان رو خدا اینجوری خلق کرده و اوج لذت یک انسان سالک الالله در همین مقابله با شیطانه. شما تا حالا نشده که با یک کسی مسابقه بدی و تو این مسابقه پیروز بشی، چقدر لذت میبری؟ میگی من تونستم حریفمو شکست بدم، خود این لذت بخشه. یعنی اینجور نیست که ما خیال کنیم خوب داریم می جنگیم، جنگم جنگ دیگه، جنگ همش خسارته. نه، این جنگ یه جنگ اختیاریه. شما خودت با اختیار خودت وارد میشی در جنگ و مقابله با شیطان. حل من مبارز میطلبی، به شیطان میگه اگه مردی بیه سراغ من. اگر ما اینجوری نیستیم، بله خیلی هستن که اینا اصلا اهل ورزش هم نیست، اهل مسابقه هم نیستن، اصلا مسابقه خوششون هم نمیاد. حالا اینا اینجوری هم دیگه، ولی معناش این نیست که مسابقه لذت نداره، معناش این نیست کشتی گرفتن حال نمیده. خیلی هم حال میده، خیلی هم عالیه، خیلی کیف داره. لذت دنیا تو همینه، تو همین مسابقه هاست، تو همین جهاد و نفسه. و الا معنای دنیا، معنای زندگی از دست میره، بی معنا میشه زندگی. آدمی که هدف نداره، آدمی که اهل جهاد نیست. فلذا ما میبینیم اونهایی که جهاد با نفس رو شروع نمی کنن، نکردن، نشناختن، اهل جهاد با نفس نیستن و شیطان درونشون رو نمیشناسن، نمیدونن که اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان ما اون نفس ماست که در درون ماست. اینو بهش توجه ندارن، برای اینکه زندگیشون رو از بیمعنایی و بیهویتی در بیارن، بیرون دنبال یه شیطانی میگردن، همینجور با همه درگیر میشن، با همه در حال جنگیدنن، هی مرتب دشمن درست میکنن. یه روز میگه این مادر شوهرم با من نمیدونم چی، اون میگه خواهر شوهرم، اون میگه نمیدونم مادر زنم، اون میگه نمیدونم با جناقم، اون همینجور با هم دعوا میکنن، دنبال یه بهانه میگردن با یکی در بیافتن. آه این چرا به من حرف سرد زد، این چرا گفت بالا چشمت ابروه، آه اون به من تنه زد. اینا هم که نباشه آخرش میریم دو تا تیم درست میکنیم، یه تیم میشه قرمز، یه تیم میشه آبی، یه عده میشن طرفدار قرمز، یه عده میشن طرفدار آبی، شروع میکنن با هم دیگه درگیر شدن، برای اینکه میخوان از بیهویتی در بیان، برای اینکه خودشونو پیدا نکردن، شیطان نفسشونو پیدا نکردن و در درون خودشون. اینقدر ما کار داریم تو خودمون در جهاد اکبر و جهاد درونی خودمون، نوبت به این حرفا نمیرسه که بیایم بیرون با کسی بخوایم مسابقه بدیم و درگیر شیم. از بس از خودمون غافلیم و از شیطان نفسمون غافلیم، کمبود مقابله و مبارز و شیطان پیدا کردیم، هی بیرون دنبال شیطان میگردیم، بلکه یکی رو پیدا کنیم باهاش درگیر شیم، زندگیمون معنا پیدا کنه، بی معنا نباشه، یه هدفی درست کنیم واسه خودمون تو دنیا. که بی آدم بی هدف بی انگیزه میشه، میره خودکشی میکنه، میگه ما بس چی دیگه زندگی کنم. اما وقتی یه دشمن درست کرد، میگه من باید دمار از روزگار این در بیارم، باید نمیدونم اینو به خاک بمالم. این معنا پیدا میکنه، جون میگیره، انرژی میگیره، انگیزه پیدا میکنه واسه اینکه خوب بخوره، خوب بخوابه، خوب بچره، خوب بگرده، زندگی کنه. انسان بی انگیزه، انسان بدون دشمن، ناامیده، ناامیده، مگر رسیده باشه به مقام اطمینان، برسه به نفس مطمئنه، برسه به مقام رضا. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، اونجاست که دیگه ندای ارجعی داده میشه که حالا دیگه مراجعه کن به سوی خدا، دیگه جنگ تمام شد، جهاد به پایان رسید، راضیتن مرضیه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی یا ایتها النفس المطمئنه، دیگه به مقام اطمینان رسید، یعنی جنگ به پایان رسید، جهاد تمام شد. تا وقتی به اون مقام اطمینان نرسیدیم، اگر این جهاد با نفس نباشه، انسان امید و هویت و ارزش‌های خودش رو از دست میده، بی معنا میشه. بر محمد و آل او صلوات الله علیه.